بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب داشتیم در رابطه با ادله صحت بیع فضولی صحبت میکردیم، رسیدیم به روایت چهارم، روایت صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام. بخونیم متن روایت رو مثل قبلی ها بعد بزنیم. دال التمسک صفحه 31، التمسک به صحیحت زراره عن ابی جعفر علیه السلام سألته عن مملوک تزوج بغیر اذن سیدها. میگه از امام پرسیدم در باب عبدی که ازدواج کرده است بدون اذن مولای خودش. این مملوک که میگه منظور عبد ها نه کنیز، اگه میخواست بگه کنیز میگفت مملوکه. فقال ذاک الی سیده، امام فرمود که این مطلب به دست سیدشه، یعنی او باید اجازه بده. انشاء اجازه و انشاء فرقه بین هما. اگر که سید می فرماید که ذاک الی سیده، این دست سیدشه، مولاشه، هرچی او بگه. اگر که انشاء اجازه، اگر که خواست میتونه اجازش بده. و انشاء فرق بین هما، اگر هم بخواد میتونه در واقع بین اون مملوک و زنش جدایی بیاندازه. قلت اصلح کالله ان الحکم ابن عتیبه و ابراهیم نخعی و اصحابهما یقولون ان اصل النکاح فاسد. میگه که زراره به امام عرض کرد که خدا خیرتون بده، چه حکم خوبی دادین و فلان حرفا، اما این حکم ابن عتیبه و ابراهیم نخعی و اصحاب اینها، ظاهرا اینها شاگردانی بودن که مثلا اون موقع اینا می اومدن، این مکتب داشتن، مکتب فقهی داشتن. حالا من یه آدم هم فیلان نگاه کنم، ولی علایه ها میگه اینها اینطوری میگن، یقولون که ان اصلا نکاح فاسدون. در اینجا چون این آقای مملوک بدون اجازه مولا خودش ازدواج کرده، اصل نکاح فاسده. ولا تحل اجازه تو سید له، و اجازه دادن سید برای او اصلا در واقع مشکل ساز، رفع مشکل نمی کنه. فقال ابو جعفر علیه السلام، امام فرمود که انه لم یأس الله، این آقایی که مملوک ماست و ازدواج کرده بدون اجازه مولای خودش، لم یأس الله، اسیان خدا رو که نکرده، انما احسا سیده، اما اسیان مولای خودش رو کرده. فایزا اجازه فهو لهو جایز، اگر که سید اجازه بدهد فهو لهو جایز، این ازدواج برای اون مملوک جایز خواهد. اینجا خب خیلی روشنه دیگه. البته مسئلهی که هست اینه که مورد روایت در مورد نکاح فضولیه، نه عقد فضولی، توجه فرمودین. اما در اصل این که اینجا فضولیه، تفاوتی بینشون نیست دیگه. ما داریم تو فضولی صحبت میکنیم و این که اجازه‌ای که مولا میده اینجا به ما کمک میکنه بگیم که عقد فضولی ما اینجا صحیح هست، به خاطر اینکه امام فرمود و اذا اجازه او فهو له جایز. خب پس بنابراین اجازه دادن سید در فرض مذکور به معنای تصحیح عقد فضولی خواهد بود، عقد فضولی ما صحیح میشه و صحتش ثابت میشه. به تقریب ان تعلیل یدل علی ان اجازه من بیده الامر کافیتون. با این توضیح که تعلیل چی؟ اینجا که فرمود انه لم یأس الله و انما عصا سیده، این تعلیل ماست. این تعلیلی که امام فرموده است دلالت میکنه برای این که اجازه کسی که امر یعنی اجازه دست اوست کافی است. در چی کافی است؟ فی تصحیح عقد الفضولی، در این که عقد فضولی ما تصحیح بشه. نواهی روانی اینجا اشکال میکنه، میفرماید که میدونید مسئله ما چیه؟ مسئله ما اینه که ما حرفی نداریم، اینجا فضولی اتفاق افتاده و سید هم اجازه میده و عبد هم مثلا ازدواجش امضا میشه، اما موضوع روایت چیز دیگری است، موضوع عقد فضولی یه چیز دیگه است. ما تو عقد فضولی بیان میکنیم که اگر عقد از کسی که شایسته نیست عقد از او صادر بشه صادر شود چه حکمی داره؟ خب کسی که فضولیه شایسته نیست که عقد از او صادر بشه، صلاحیت صدور عقد از طرف او وجود نداره. چرا؟ چون مالک نیست. درسته یا نه؟ بله. اما از شما سوال می‌پرسیم، آیا مورد روایت موردیه که صلاحیت صدور عقد از اون شخص وجود نداره؟ قطعا صلاحیتش وجود داره، یعنی طرف نمیتونه ازدواج بکنه، یعنی این که میخواد مثلا ازدواج بکنه تصرف کرده در مال دیگری؟ نه خیر، عبد دیگه. نهایتش اینه که میره اجازه مولای خودشو میگه، اما مثل بیع فضولی نیستش که صدور عقد از اون صلاحیت نداشته باشه. اصل صدور که بدون صلاح و فاقد صلاحیت نیست برای او، اما توی بیع فضولی اصلا این آقایی که مالک نیست صلاحیت صدور عقد نداره. چرا؟ چون به ما گفتن که لا بیع الا فی ملک، شما نمیتونی بفروشی مگر اینکه مالک باشی. تو عقد فضولی، تو بیع فضولی. اما مثلا ما اینجا همچی چیزی داریم بگه که لا نکاح الا فی ملکن؟ نه، همچی چیزی نداریم، اصلا مفهوم شبیه این وجود نداره. اصلا بنابراین آقای علامی میگه که این مورد روایت با بحث ما همخونی نداره. بحث ما اونجاییه که اون کسی که عقد فضولی از او صادر می شود صلاحیت صدور عقد از او وجود نداشته باشد، اما اینجایی که صلاحیت صدور عقد از او وجود دارد هیچ مشکلی نداره. نهایتش اینه که مولاش اجازه میده و نکاحش در واقع حاصل میشه. ول اشکال علی ذلک واضح، اشکال بر این مطلب روشن و واضح هست. چرا؟ ازل مفروض فی مورد روایه، به خاطر اینکه اون چیزی که در مورد روایت فرض شده صدور العقد ممن ینبقی صدور هومه، مفروض در روایت اینه که عقد نکاح صادر شده است از کسی که صلاحیت ینبقی شایسته است صلاحیت وجود دارد صدور اون عقد از او. خب او شخصی کیه؟ و هو العبد الزوج. میگه غایته و نهایتش چیه؟ هو فاقد لرضا من یعتبر رضاه و هو المولا. نهایتش اینه که این آقایی که عبد زوج ما باشه نسبت به رضایت اون کسی که رضایتش معتبر است فاقد است، این رضایت او رو نداره. حالا فعضا رضیه یعنی بقی و قول عقد صحیح، اگر رضایت بده دیگه عقد ما صحیح واقع میشه. اما اینطور نیستش که طرف نتونه ازدواج بکنه، نمیتونه، صلاحیت ایجاد صیغه عقد رو نداره، صلاحیتشو داره. و هازا به خلاف این فی سایر الموارد، اما این به خلاف سایر موارده. چرا فعن العقد لا یفرز فیها صدوره من من ینبغی صدوره من، در مثلا بیع فضولی فرض نمی شود در اون بیع فضولی، این سایر موارد که میگه منظور بیع فضولیه دیگه، در بیع فضولی ان العقد لا یفرز در این بیع فضولی صدور عقد از کسی که شایسته است و صلاحیت داره که از او عقد صادر بشه. او کسی که فضولی میکنه زیدیه، رفته فضولی کرده مال عمرو برداشته رفته فروخته، آیا صلاحیت فروختن این کارو داره؟ مگه نگفتیم که لا بیع الا فی ملکه، باید مالک باشه تا بفروشه، پس صلاحیت فروش رو نداره. حالا که صلاحیت ندارن اگر اجازه بده بیع تصحیح میشه. ما اینجا میخوایم بحث کنیم، وگرنه مورد روایت اصلا جایی نیستش که صلاحیت نداشته باشه. بابا این عبده، درسته که رضایت مولا شرطه، اما ایجاد نکاح از سوی او فاقد صلاحیت نیست، یعنی میتونه این کار انجام بده، با این کارش تصرف در مال غیر نکرده. میدونی چی عرض میکنم؟ نهایت چی که رضایت مولاشو بعد در واقع حاصل کنه. این نکته ای که اینجا اشون بیان میکنه. خب و هنها که روایاتون اخرى و هنها که روایات اخرى استدل بها على المطلوب الا ان الكل او الاغلب قابل للمناقشه و يكفينا اقرضاء القاعده لاثبات المطلوب. فهمیدن که مثلا صدا خیلی قطع وصل میشد و فهم موضوع ها رو نفهمیدم، حالا من دوباره توضیح دادم، اگر که ابهام داره بگید توضیح بدید. آقای اخرو پرسیدن تصرف در ملکیت خودش هم نکرده؟ ملکی یکی دیگه است دیگه. نه، تو ملکیت که تصرف نکرده که، او بعد از اینکه ازدواج کرده همچنان در ملک اون در واقع مولای خودشه، از ملکیتش که خارج نشده که، با ازدواج که ملکیت از بین نمیره که، ملکیت از در واقع ملکیت و خدمت شما عرض کنم که عبد بودن او نسبت به مولا با ازدواج از بین نمیره. نهایت چیزی که اینه هست اینه که این آقا ازدواج کرده، فقط رضایت مولاش شرط. خب اینو از کجا در میاد؟ میفهمید که وقتی ازدواج میکنه یعنی برای خودش حق دانسته و از ملکیت صرف نظر کرده. اینو از کجا میفهمید؟ یعنی چی؟ من نمیفهمم. یعنی چون داره ازدواج میکنه یعنی خودشو ملک ندونسته؟ نه، اگر ملک ندونسته که، اگر میخواست ملک ندونه که نمیرفت اجازه بگیره. اگر میخواست ملک ندونه که نمیرفت اجازه بگیره. حرف اینه، گوش کن، حرف اینه که تحقق نکاح مثل تحقق بیع تعبیری مثل لا بیع الا فی ملکه نداره. فهمید چی عرض میکنم؟ ما توی بیع باید مالک باشیم تا بتونیم بیع رو محقق کنیم. حالا اگر مثلا من مالک نباشم بیع رو محقق کنم، فضولتا کاری رو انجام بدم، چی میشه بحثه؟ آیا من صلاحیت محقق ساختن اون در واقع بی رو داشتم یا نداشتم؟ قطعا نداشتم، چون مالک نبودم. اما در عقد درسته که این ملک مولای خودشه، اما در ازدواج کردن که ملک مولای خودش نیستش. میتونه با هر کسی که بخواد ازدواج بکنه، ولی اذن عبد، اذن مولاش لازمه. ببین آقا، من نمیگم این حرف درسته، حرف رو میخوایم بفهمیم، ممکنه حرف اشکال داشته باشه که اشکالاتی بهش وارد شده، اما حرف رو بفهمیم که چی میخواد بگه. روشن شد؟ ولی اذن مولا میخواد دیوارش بهت سیستم بده. وکیل خودم وکیل میده ندارم که اصلا ربطی نداره اینجا که ما چیکار به اینا داریم؟ او وکالت در اجرای عقده یا وکالت در اذن دادن اصلا ربطی به این نداره، بس چیز دیگه است. داره میگه اصلا آیا اصلا اینا رو کار به اینا نداریم که ما داریم میگیم که نکاح آیا اینجا محقق میشه یا نمیشه، اذن سید آیا لازمه یا لازم نیست، اینجا یا فضولی هست یا نیست. اصلا اینه کار نداره حالا وکالت بگیره نگیره، اذنش از مستقیم باشه نباشه، اینا اصلا ربطی بحث ما نداره. آقای شرافت من اگر صدا براتون قطع وصل میشه فکر کنم فقط مال شماست، چون سایر دوستان مشکلی ندارن، اینترنتون ظاهرا ضعیف، ما اینترنتمون قویه، دوستان هم مشکلی ندارن. جان اگر که مولا اذن بده بله صحیح میشه. بله و هناکه روایاتون اخرى. اینجا ما یه روایات دیگه هم داریم که استدلال به ها علی المطلوب، که برای مطلوب ما به اونها استدلال شده، یعنی صحت عقد فضولی. الا ان الکله، جز این که کل اون روایات یا اغلب اونها قابلون للمناقشه، اشکالاتی داره. خب حالا که اینطوریه، الان دقت کردید ما روایاتی که خوندیم خب اشکال زیاد داشت دیگه، یا اشکال سندی داشت یا اشکال دلالی داشت. روایت خاصی رو که خالی از اشکال باشه رو ما نداشتیم. از همون اولین روایتی که خوندیم، روایت عروت البارقی که دلالتش مشکل داشت، شیخ اعظم بهش اشکال کرد به دلالتش. روایت صحیحه محمد ابن قیس باز دوباره اشکال شد به اون. روایت که ماله اصلا جاییه که اجازه بعد از رد باشند. این روایت اخیر صحیحه زراره، اون هم باز دوباره اشکال داشت. خب میگم که این همه روایت ها از جهت دلالی یا سندی مشکل داشتن. خب حالا که این اشکال وجود داره خب چیکار کنیم؟ جناب آقای روانی میگه که روایات دیگه هم داریم، اونا هم مشکل دارن. تنها دلیلی که میشه به ما کمک بکنه و استناد صحت عقد فضولی رو تصحیح بکند، اون دلیل اولی بود که ذکر شد. یادتونه گفتیم که ما اینجا دو دسته دلیل داریم، ادله عامه، دلیل های عام، دلیل های خاص. دلیل های خاص این روایت ها بودن، دلیل های عام اون اطلاقاتی بودن که در ابتدای بحث بهش تمسک کردیم، به اطلاقات ادله امضا. گفتیم احل الله البیع، اوفو بالعقود، تجارت عن تراض، اینها به ما کمک میکنن برای این که بگیم در جایی که عقد فضولی حاصل میشه و بعد از اون مالک اصلی اجازه میده، اینها ذیل اطلاقات قرار دارن، البته با فرض انتفاع هر چیزی که بخواد این اطلاقات رو قید بزنه. اونجا مفصلا توضیح دادیم. جناب آقای روانی میگه بهترین دلیل همون اطلاقات ادله امضاست و یکفینا اقتضاء القاعده لاثبات المطلوب. میگه کافیست برای ما اقتضا کردن قاعده. قاعده که میگه مقصود همون در واقع اصالت، در واقع اصالت اطلاق در مقامه، یعنی اطلاقات ادله امراض. خب این هم از این مسئله. اما بریم سراغ ادله بطلان بیع فضولی، عقد فضولی. برای بطلان عقد فضولی هم دلیل های آوردی شده که باید بررسی کنیم یک به یک. اولین دلیلی که بیان کردن تمسک به آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل هستش. خب من میکروفونتون یه لحظه قطع کردم که این صدا مشکل شده. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. میفرماید که آیه شریفه میفرماید که تجارت برای اینکه اکل مال به باطل نباشد باید تجارت عن تراض باشه، و در فرض ما، در فرضی که فضولی هست، این تجارت عن تراض نیست. تجارت عن تراض نیست و وقتی هم تجارت عن تراض نباشه قطعا میشود اکل مال باطل. جناب آقای روانی پاسخ میده، میگه که اتفاقا این تجارتی که به صورت بیع فضولی انجام میشه بعد از اینکه مالک اجازه میده میشه تجارت عن تراض، و در واقع عنوان تجارت عن تراض بر او صادق خواهد بود. مهم اون اجازه ایست که مالک میدهد و استنادی که و نسبتی که نسبت به او برای از طرف او نسبت به معامله صورت میگیره. خب فرمودن که تجارت هم تراز یعنی چه؟ یعنی تجارت معاملهی که مورد رضایت باشه دیگه. کجاش رو مشکل دارید؟ من این آیه شریفه خیلی بحث را ما یه بارم گفتیم بحثای مفصلی در باب مراد آیه وجود داره و اصلا اونو باز نکردیم. منتها عرض کردم که فی الجمله این رو ما بدونیم که مقصود از تجارت عن تراض یعنی معامله ای که مورد رضایت طرفین باشه. خب مشکلش چیه؟ فهمید؟ خب به فضولی مورد رضایت تجارت عن تراض نیست دیگه. تجارت عن تراض خب دیگه اینا اشکالشه دیگه. اینی دلیل آبک دقت کن، دلیل آبکیه، استدلال به این دلیل به این آیه آبکیه، جوابش هم راحت داده میشه. روشن شد؟ حتما لازم میگه مثلا دلیل قوی بیاریم که ممکنه یه دلیلی در حد مثلا فرض کنید خیلی سطح پایین باشه. ما میخواییم فعلا بررسی کنیم احتمالاتی که وجود داره برای اینکه عقد فضولی باطل بشه. خب التمسک به قوله تعالی بفرمایید سوال بر. خب این که روایت نیست، آیه است. توی صحت، ادله صحت نه، روایت ضعیف رو نگرده، اتفاقا بهترین روایات آورده. منتها خودش هم گفت روایات، آره روایات دیگه هم داریم، اون روایات دیگه یا دلالتشون مشکل داره یا اللحاظ سندی دوچار مشکل هم. شاید بتونیم از لحاظ سندی بعضیاشون رو درست کنیم اما دلالت اغلبشون مشکل داره. یعنی ببینید ما تو عقد فضولی اگر موضوع رو مشخص نکنیم و روی موضوع حرف نزنیم اون وقت خلط صورت میگیره. خیلی از روایات خوندیم دیگه، مثلا روایت صحیحه محمد بن قیس، اون جایی که اومده بود پسر یه مولایی کنیز باباش رو بدون اجازه او فروخته بود، اصلا اون مورد یه بحث دیگه بود، بحث اجازه بعد از رد بود. یا همین روایت اخیر اصلا موضوعاشون متفاوتن. وقتی موضوع متفاوت باشه عملا تمسک به اینها غیر ممکن میشه، مگر اینکه ما مثلا بتونیم الغاء خصوصیت بکنیم از اون موضوع روایت و بگیم که این دلیلی که اومده، علتی که در روایت اومده، تعلیلی که صورت گرفته اختصاص به عقد فضولی نداره، اختصاص به مورد روایت نداره، عقد فضولی رو هم شامل میشه. و الا روایاتی که اینجا آورده، خود آقای روانی هم گفت روایت دیگه هم داریم ولی مشکل دارن. این روایتی که آوردن معروف ترین این هاست. شما کتاب های دیگه هم نگاه کنید، مثلا مکاسب شیخ رو نگاه کنید، خدمت شما از کنم مصباح الفقاهه آقای خویی رو نگاه بکنید، کتاب البیع امام رو نگاه بکنید. اینها بهترین ادله ایست که در بحث آورده شده، روش مانور میدن و حرف میزن. بعد ادله دیگه هم هست و دیگه هم هست که تو کتب روایی مبسوط بیان شده. خب روشن شد؟ خب از تمسک به قوله تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون و بینتون با سبب باطل. این بالباطل تا حالا چند بار گفتم که این با خیلی مهمه، که معنای با چی باشه، مقابله باشه، سببیت باشه، اینها بحث شده، بحث فقهی خیلی خوبی هم شده زیل این آیه شریفه. کجا؟ در بحث لزوم معاتات. اونجا مفصلا قالب فقهای ما بحث کردن لزوم و صحت معاتات، اونجا مفصلا بحث شد. این اموالتون رو بینتون به واسطه امر باطل نخورید. این لا تاکلوا کنایه از در واقع معامله است دیگه، چون یکی از ثمرات معامله این که شما معامله میکنی اینی که خب میتونی از مالت استفاده کنی، اگه خوردنی باشه بخوری دیگه، این کنایه از اونه. الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم، مگر اینکه تجارت ان تراض باشه. یه فانه یدل به مقتضا مفهوم الحسره او مفهوم الوصفه، می فرماید که دلالت می کند این آیه شریفه، تمسک به آیه شریفه به وسیله چیه؟ این آیه به موقع تضای مفهوم حصرش حصر کرده دیگه. یادتونه ما توی حلقه می خوندیم، من تو بحث مفهوم شرط که رسیدیم برای شما عرض کردم آخر بحث، ما تو بحث مفهوم شرط فقط این مسئله رو نداریم که با مفهوم شرط بخواهیم کار کنیم. هر چیزی که قید بخوره و ورای اون قید یک حکمی وجود داشته باشه میتونه مفهوم داشته باشه. بعد براتون گفتم مفهوم وصف داریم، مفهوم حصر داریم، مفهوم وصف داریم. حتما فهمید اینا اونجا بود. آقا خواهش کنم گوش کنید دیگه، با هم اینجا چت نکنید که حواس خودتون رو بقیه هم پرت نشه. خب این مفهوم وصف و حصر و اینا اونجا مفصلا توضیح دادیم، ولی خب در حد همون حلقه اولا دیگه، مفصلا که میگم یعنی در حد مطلب و ماش اونجا توضیح دادیم. حالا اینجا ما میتونیم به مقتضای مفهوم حصر یا وصفی که وجود داره، ما یه مفهوم حصر رو داریم. مفهوم حصر چیه؟ الا آورده، فرموده لا تاکلوا الا ان تكون تجاره، یعنی نخورید مگر اینکه اگر خواستید بخورید خوردنی باشه که از روی تجارت انتراز باشه، یا با مفهوم هست یا نه با مفهوم وصف. وصف چی؟ اینکه فرمود تکون تجارتا انتراز، این انتراز وصف تجارت دیگه، این تجارتی که وصفش باشه که تراز باشه. حالا اگر انتراز نباشه اون تجارت میشه چی؟ اکل مال بالباطل. بنابراین خدمت شما عرض بشود که اینجا یا با مفهوم حصر یا با مفهوم وصف دلالت میکنه بر چی؟ الا ان غیرت تجارت انترازم او التجارت او التجارت لا انترازم لیسه به سبب مبیه لأکل مال الغیر. این دوتا تعبیری که اینجا انجام داده متناسب با اون دوتا استدلال است. یعنی اگر به مفهوم حصر ما تمسک بکنیم، دلالت میکنه که غیر از تجارت انتراز جایز نیست. چرا؟ چون اون چیزی که تو مفهوم حصر به دست میاد چیه؟ اینی که اکل مال به باطل نکنید جز این که تجارت انتراز باشه. یعنی اگر تجارت انتراز نباشد، یعنی غیر از تجارت انتراز باشد، میشود اکل مال به باطل. بعد فهمود او از تجارت لا انترازه. ای از تجارت لا انترازه نتیجه مفهوم وصفه. مفهوم وصف چی میگه؟ میگه که باید تجارتی باشد که وصفش این باشد که انترازه. خب اگر تجارتی باشد که لا انترازن باشه چی؟ میگه اگر تجارت لا انترازن باشه باز میشه اکل مال به باطل. فرقی نمی کنه. فانه یدلو به مقتضا مفهوم الحصر او مفهوم الوصفه علا ان غیر تجارت انترازن او تجارت لا انترازن، این دلالت می کنه به مقتضای اینجا لف و نشر مرتبه دیگه، توی بدیع خوندی، دلالت میکنه به مقتضای مفهوم حصر یا مفهوم وصف بر چی؟ بر این که غیر از تجارتی که از انتراز هست و یا تجارتی که انتراز نیست، لیس به سبب مبیح، غیر از اینها سبب مبیح نیستن، سببی نیستن که مباح بکنن برای خوردن مال دیگری. و معلوم و اینه مشخصه ان تجارت فی الفضولی لیست تجارتا انترازن، تجارت در فضولی تجارت انتراز نیست. اینه مشخصه دیگه، چون طرف راضی نیست دیگه. جناب آقای روانی اشکال میکنه و فیه ان تجارت انما تنتسب الی المالک متا ما اجاز، تجارت همانا منتسب میشود به مالک متا ما اجازه، هر زمان که اجازه بده. و آن زاکه همون لحظه‌ای که اجازه میده، یستق که انها تجارتون انتراز، در اون لحظه صادق خواهد بود که اون معامله تجارت انترازه و همین هم کافی. روشن شده آجون؟ بفرمایید. خب آره معلومه نفهمیدی دیگه، با اخلاقی هی چپ میکردی حواست پرت شد. نه دقیقا همون لحظه بود که من داشتم این تجارت انتراز رو توضیح میدادم. اشکال نداره دوباره توضیح، ولی حواست جمع کن. من خوب همون موقع هم گفتم از به منظرتون که تجارت انتراز مفهومش اینه که اگر که تجارتی انتراز نباشه یا چیزی داشته باشیم که تجارت انتراز نباشه، اجازه نمیده که شما در مال دیگری تصرف کنید. و این هم مشخصه در بیع فضولی، شما وقتی بدون اجازه مالک اصلی میای مال او را میفروشی، قطعا این کار تجارت انتراز است. آیا راضیه؟ یعنی معامله‌ای داری انجام میدی که راضیه یا نه؟ قطعا راضی نیست. تموم شد. پس معاملت باطل. حتی اگر اجازه هم بده. معامله باطله. چون از همون اول سببی که معامله رو ایجاد کرده سبب باطل بوده. آقای روانی میگه آقا جان قبول دارم تجارت انتراز باید عنوانش صادق باشه، اما اینجا صادقه. کی صادقه؟ زمانی که اجازه میده. او لحظه ای که مالک اجازه میده عنوان تجارت انتراز صادقه و همین داره ما کافیه. عرض کردم آن زاکه یعنی همان موقع، این تعبیر تعبیر جدیدی نیستش که. آن یعنی زمان، زاکه یعنی همون زمانی که اجازه داد. آن زاکنی آن زاکل اجازه، اون لحظه اجازه، زمان اجازه. خب این از دلیل اول. دلیل دوم تمسک شده به صحیحه سلیمان ابن صالح ابی عبدالله امام صادق علیه السلام از پیامبر اکرم. فرمود، پیامبر فرمود که در واقع اون چیزی که نزد خودتون نیست رو نفروشید. نها عن بیع ما لیس عندک، نه کرده از پیامبر اکرم از فروختن چیزی که نزد خودت نیست. خب این هم روشنه، یعنی دلالتش بر بحث ما خیلی روشنه. چرا روشنه؟ چون پیامبر اکرم فرموده است که اون چیزی که نزد خودت نیست رو نفروش، نه کرده. این نهی پیامبر اکرم نهی ارشادیست، یعنی ارشاد به این که اگر بفروشی معاملت فاسده، ارشاد به فساده. فهم نهیش نهی مولوی نیست، یعنی مثلا حرمت و در واقع وجوب و اینها که تو احکام تکلیفیه بود نیست. اینجا نهیش نهی ارشادی، یعنی حکم وضعیه. بله بفهمید. من هنو توضیح ندادم، تمام کنم. نه میگم من کی اینطوری صحبت کردم؟ نه. خب ببینید، پیامبر اکرم فرمود نه، البته اینجا نه بگیم پیامبر اکرم فرمود، پیامبر نه کرده است از بیع ما لیس عندک. ارشادی هم توضیح دادم، باز دوباره تاکید میکنم روش. این نهی پیامبر اکرم در اینجا نهی ارشادی است، نه نهی مولوی، یعنی بیان حکم تکلیفی نیست. بیان نه، توصیه نه عزیز من، از خودتون در نهی، توصیه چی؟ بیان حکم مولوی نیست، حکم تکلیفی نمیخواد بیان کنه، بلکه بیان حکم وضعی است، یعنی فساده. بیان فساده، ارشاد به فساده. ارشاد دوزون معنای توصیه نیست، ارشاد یه اصطلاح اصولی است. خب حالا نحوه استدلال به این روایت چیست؟ ما در بیع فضولی، وقتی که شخصی که فضولی میکنه میره مال دیگری رو بر میداره و میفروشه، اون چیزی که میفروشه آیا مال او خود اوست یا نه؟ آیا اندک هست یا نه؟ یا لیس اندکه؟ قطعا کسی که فضولی میکنه لیس اندکه دیگه. تعبیر لیس اندکه میگه مقصود از اون چیزیه که مالکش نمیشه یا قادر نیست که اونو تسلیم بکنه. خب در بیع فضولی بر فرض مثال حالا طرف بتونه اون مبیع رو تسلیم کنه، دسترسی داشته باشه، یه جوری اون مبیع رو که میخواد فضولتاً بفروشه تسلیم مشتری کنه، اما قطعاً که مالک اون نیست، ما لیس اندکه، ما اندک نیست. و هر موقع شد ما لیس اندک، به حکم این روایت معامله او در واقع فاسد خواهد بود، به خاطر ارشادی که از پیامبر اکرم نسبت به فساد معامله در این روایت بیان شده. پس بنابراین خلاصه استدلال به این روایت به این نحو میشه که مقصود از این که پیامبر فرمود نها در واقع عن بیع ما لیس عندک، نه کرده از پیامبر از بیع چیزی که نزد خودت نیست، این بیع چیزی که نزد خودت نیست، اون چیزی که نزد تو نیست، مقصود از اون چیزیه که مالکش نیست. خب وقتی چیزی نزد تو نباشه یعنی مالکش نیستی دیگه. چه معنا داره که چیزی که نزد خودت نیست ولی مال خودت، پیامبر از اون نحیه معامله بکنه؟ معنا نداره، مگر اینکه معنای اون مالیس اندک چیزی باشه که قدرت بر تسلیم اون وجود نداشته باشه، که اون هم قابل استناد. پس یا مقصود از مالیس اندک چیزیه که شما مالکش نیستی، یا چیزیه که قدرت بر تسلیمش نداری. و در بین فضولی، کسی که بای فضولی است مالک اون چیز نیست. پس به حکم نهی پیامبر فساد معامله بر اون مترتب است. جناب ایروانی میگه که اون لحظه‌ای که مالک اصلی اجازه میده، عنوان مالیس اندک تبدیل میشه ما اندک، تبدیل میشه به ما اندک و همین کافیه. التمسک به ما ولد فی صحیحه سلیمان ابن صالح عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق من ان النبی صلی الله علیه وسلم نهى عن بیع ما لیس اندک و نظیره ما ورد فی روایات العامه من نهیه. نظیر این روایت آن چیزی است که وارد شده است در روایات عامه اهل سنت از نهی پیامبر اکرم، چه کسی را حکیم ابن حزام، حکیم ابن حزام را نهی کرده پیامبر از چی؟ از بیع ما لیس عنده، از چیزی که نزد او نیست. فإن المقصود من ذلک الکنایه، مقصود از این کنایه، کدوم کنایه؟ این که فرموده ما لیس عندک یا ما لیس عنده، و انهول اینه که لا تبع ما لا تملکه، نفروش چیزی که او را مالک نیستی، یا لا تبع ما لا تقدر و علا تسلیمهی، یا نفروش اون چیزی که قادر به تسلیمش نیستی، لعدم کونه که مالک الله، به خاطر این که مالکش نیستی. و حیثو، خب مقصود اینه. پس وقتی می فرماید نها ان بیع ما لیس عندک، یعنی نها از بیعی که تو مالک مبیعش نیستی، نها از بیعی که تو قادر بر تسلیم مبیعش نیستی چون مالک مبیعش نیستی. و حیث ان النهی فی امثال المقام ظاهر فی الارشاد، و از اونجایی که نهی در موارد این چنینی در مقام مثل بحث ما ظهور در ارشاد داره، یعنی نهیش نهی حکم وضعی است نه حکم تکلیفی، فیکون دالن علی فساد بیع الفضولی، پس دلالت بر فساد بیع فضولی داره. چرا؟ به خاطر اینکه بیع فضولی دقیقاً بیع ما لیس عندک، یعنی بیع ما لا تملکه، بیع ما لا تقدر و علی تسلیمه، لعدم کونه که مالک الله. پس بنابراین بیع فضولی میشه فاسد. و فیه ان البیع انما ینتسب بیع ما در فرض فضولی منتسب میشود الی المالک حینما یجیزه، در اون لحظه ای که اجازه میده، و آن زاکه اون لحظه ای که اجازه میدهد یستق صادق خواهد بود که ان بیعه بیع لما عنده و لیس لما لیس عنده، وقتی که اجازه میده صادق خواهد بود که بیع او بیع لما عنده، یعنی بیع چیزی که نزد خودشه، یعنی مالکشه. چرا؟ چون اجازه داده دیگه. و لیس لما لیس عنده، و وقتی اجازه میده دیگه نیست بیع او لما لیس عنده، بیع چیزی که نزدش نیست. خب این هم از این دلیل. انشالله ادامه بحث که بحث جدید میشه دیگه جلسه آینده و نسخانی کرد. والحمدلله رب العالمین.